بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که همه پدیده هایی که ما اونها رو با نام غم میشناسیم از یک مقوله نیستن. ما غم ها رو با توجه به ریشه هاشون، با توجه به متعلق هاشون و با توجه به آثار و نتایجشون باید طبقه بندی کنیم. و وقتی که حالمون بده و دلمون گرفته و احساس غمگین بودن میکنیم، باید دقت بکنیم و ببینیم که این غم ما از چه نوع غم هایی است. بر اساس اون سه تا معیار، یعنی خاستگاه و ریشه غم، متعلق غم و آثار و نتایج غم، ما گفتیم که اجمالاً 4 نوع غم رو میتونیم از هم دیگه تشخیص بدیم. یکی غم هایی که ناشی از بیماری های روحی و روانی و اختلالات شخصیتی هستند. دوم غم های طبیعی یا گریزناپذیر و اجتناب ناپذیر. سوم غم های بیهوده و چهارم غم های والا. و گفتیم این 4 تا رو کاملا باید از هم دیگه جدا کنیم. وقتی حالمون بده یا احساس غم و غصه میکنیم، ببینیم که الان ما گرفتار کدوم یکی از این 4 تا هستیم. بحث امروز ما درباره غم های بیهوده است. غم های بیهوده غم هایی هستند که از انتخاب های بد ما و از رذائل نفسانی ما سرچشمه میگیرند، یعنی نه جزء ساختار این جهانند و نه جزء غم‌های والا و غم‌های ناشی از بیماری هستند. غم‌هایی هستند که ما خودمون اونها رو برای خودمون درست می‌کنیم. و گفتیم که خوشبختانه، روی قید خوشبختانه تاکید می‌کنم، خوشبختانه بخش اعظم غم‌هایی که ما تو زندگی تجربه می‌کنیم از مقوله غم‌های بیهوده هستند. چرا میگم خوشبختانه؟ به خاطر اینکه این غم‌ها ریشه‌هاشون رو کاملاً می‌تونیم بشناسیم و ریشه‌هاشون رو کاملاً می‌تونیم بخشکانیم. و در واقع اگر ما بتونیم تحلیل درستی از غم‌های بیهوده داشته باشیم، بیش از 90% غم‌هایی رو که تو زندگی داریم از بین خواهیم برد و به یک شادی واقعا زوال ناپذیر دست خواهیم یافت. در نوبت قبلی که ما در مورد غم‌های بیهوده صحبت کردیم، من به 7 مورد از ریشه های غم‌های بیهوده اشاره کردم. یکی نادانی بود، دوم اسارت اندیشه بود، یعنی در دست اندیشه اسیر شدن، سوم خیال پروری بود، چهارم آرزوهای زائد بود، پنجم پراکندگی خاطر و تفرقه روانی بود که خود اینو به 6 دسته کوچیک‌تر تقسیم کردیم: حالت تردید و دودلی، بی هدفی، نفاق، لذت طلبی، جاری نبودن در لحظه و مهار نکردن علاقه های خود. ششمین ریشه غم های بیهوده خودخواهی و خودپسندی یا مستی از هستی بود که توضیح دادیم. و هفتمی هم از خود بیگانگی. بحث ما تا اینجا رسیده بود. به یاری خداوند ما امروز از 8 مورد شروع می‌کنیم به توضیح دادن. احتمال خیلی زیاد میدم که همه موارد رو نمیتونم توضیح بدم. اجازه بدید که لیستشون رو به شما تقدیم کنم. شروع می‌کنیم به صحبت کردن. تا هر جا که پیش رفتیم میریم، دیگه هر جا که موند میمونه برای یک وقت دیگری. 8 خواستن، 9 وابستگی، 10 گناهان هستند، 11 ترس از مرگ، 12 حسادت، 13 غم نان، 14 ظاهربینی، 15 تنپرستی، 16 پیروی از پیشوایان بد، 17 زهد خشک، 18 همنشینی با انسانهای ناهمجنس و 19 بی‌صبری. خب این فهرست مجموعه صحبتهایی که ما درباره ریشه های غم های بیهوده از نظر مولانا باید داشته باشیم. 8 عاملی که باعث میشه ما غم های بیهوده رو تجربه کنیم خواستنه. خواستن به این معنا که ما چیزی رو میخواییم و بهش نمیرسیم، یا چیزی رو نمیخواییم و اون چیز به ما میرسه. در هر دو صورت خواستن باعث غم و غصه میشه. من بسیاری از چیزها رو در این دنیا میخوام ولی امکان رسیدن به اونها وجود نداره. من به خواسته های خودم نمیرسم. این باعث غم من میشه. و من خیلی از چیزها رو نمیخوام اما اونها تو زندگی برای من پیش میان و من گرفتارشون میشم. این هم باعث غم و غصه من میشه. بنابراین خواستن به شکلهای مختلف باعث رنج و درد و غم و غصه میشه. اجازه بدید که یه نکته بسیار مهم رو در اینجا به شما عرض کنم. اون نکته هم اینه که در دین اسلام تا جایی که من اطلاعات دارم سخنی درباره رنج به اون معنا نیست. یعنی مسئله رنج از مسائلی است که در قرآن و در روایات چندان مورد تأکید و توجه قرار نگرفته. درسته که در قرآن داریم که لقد خلقنا الانسان فی کبد، اما اگر شما تمام آیات قرآن رو بررسی کنید متوجه میشید که بحث رنج در مرکز تعالیم و آموزش‌های قرآنی نیست. و دیگه این که خواستن رو ریشه رنج دانستن این هم چیزیست که من هرچی درش مطالعه کردم بهش نرسیدم در متون اسلامی. در واقع در دین اسلام نه چندان تأکیدی روی رنج شده و نه چندان تأکیدی روی خواستن به عنوان یک منشأ رنج شده. اما وقتی که شما به آثار مولانا نگاه میکنید متوجه میشید که مولانا به شدت نسبت به مسئله رنج و مسئله غم حساسه. در واقع بیش از آنچه که یک مسلمان معمولی باید ذهنش درگیر مسئله رنج باشه، ذهن مولانا درگیر مسئله رنج هست. و من حدس خودم اینه که این میراثی است که از آیین بودا به مولانا رسیده، به خاطر اینکه مولانا در شهر بلخ به دنیا اومده و دوره نوجوانی خودش رو در شهر بلخ گذرونده. در شهر بلخ معابد بودایی ها رواج و رونق داشته، تعالیم بودا در اونجا کاملا رواج داشته. خیلی طبیعی و روشنه که مولانا از بچگی در معرض تعالیم بوداییان قرار گرفته باشه. با استدلال‌های بسیار محکم میشه نشون داد که مولانا در عین حالی که خالصانه و صادقانه یک مسلمانه، دین اسلام رو تفسیر بوداوار میکنه، یعنی بر اساس مبانی و اصول آیین بودا به تفسیر قرآن و روایات میپردازه. و یکی از مهمترین میراث‌هایی که به نظر میرسه از آیین بودا به مولانا رسیده، توجه فراوان مولانا به مسئله رنج. شما در آثار عارفانی که با آیین بودا آشنا نیستن اگر دقت کرده باشید میبینید که عارفان مسلمان همشون ذهنشون درگیر مسئله رنج نیست، ولی مولانا به شدت درگیر مسئله رنج هست. حالا که این نکته رو گفتم، اجازه بدید که به یک نکته دیگه اشاره کنم. در آیین بودا 4 حقیقت مهم وجود داره. حقیقت اول اینه که زندگی از آغاز تا پایان آمیخته با رنج. بودا به صراحت میگه که متولد شدن رنج است، پیری رنج است، بیماری رنج است، مرگ رنج است، دور بودن از عزیزان رنج است، قرار گرفتن در کنار غیر عزیزان رنج است، به آرزو نرسیدن رنج است. و همه جا بودا ردپای رنج رو در زندگی ما ردگیری میکنه. و چون میدونه که همه ما انسانها رنج میکشیم، تمام تمرکز خودش رو میذاره روی این که کمک بکنه که ما از رنج ها رهایی پیدا بکنیم و یک زندگی بدون رنج و بدون غمی رو داشته باشیم. دومین حقیقت مهمی که بودا بهش اشاره میکنه اینه که منشأ رنج خواستنه. در آیین بودا از کلمه تشنگی هم استفاده میشه. منظورش از تشنگی خواستن و شهوته که انسان رو به این طرف و اون طرف میکشونه و دائما باعث میشه که ما رنج بکشیم و درد بکشیم. سومین حقیقت مهمی که بودا درباره رنج میگه اینه که برای رهایی از رنج ما حتما باید از خواسته ها رهایی پیدا کنیم، یعنی باید به جایی برسیم که دیگه نخواهیم. اگر ما نخواهیم رنج نمی کشیم، چون منشأ رنج کشیدن ما خواستنه. و اگر ما بتونیم به جایی برسیم که نخواهیم، اون وقت هیچ چیزی نمیتونه مایه رنج و درد و عذاب ما بشه. و چهارم این که از راه راستی و درستی در شناخت، در اندیشه، در گفتار، در کردار، در زیست و در آگاهی ما میتونیم به نیروانا برسیم. و به نیروانا رسیدن در واقع یعنی فروکش کردن شعله خواهش، از بین بردن ندای تمنا و خواهش در درون ما. بنابراین 4 حقیقت مهم در آیین بودا اینن که ما رنج میکشیم، ریشه رنج کشیدن خواستنه و ما میتونیم از طریق یک سری کارهایی دیگه نخواهیم و اگر نخواهیم دیگه رنج نمیبریم. به نظر میرسه مولانا بدون این که با این طبقه بندی به مسئله رنج اشاره بکنه، اما کاملا این مسئله رو پذیرفته و او فراوان درباره این موضوع صحبت میکنه. در فیه مافی تصحیح استاد فروزانفر صفحه 128 مولانا میگه که حق تعالی با بایزید گفت که یا بایزید چه خواهی؟ بایزید میگه من یک معراجی داشتم و رفتم و به ملاقات خداوند رسیدم. در آخرین مرحله خداوند به من گفت ای بایزید چی میخوای؟ هر چی که میخوای بگو تا من به تو بدم. حالا شما خودتون یک لحظه در این موقعیت قرار بدید، به خداوند رسیدید و خداوند به شما میگه هر چی که بخواید به شما میدم. خواسته بایزید انصافاً عجیب و غریبه. بایزید گفت خواهم که نخواهم، ارید و ان لا ارید، من نخواستن رو میخواهم. خیلی حرف عجیبیه ها. خدایا به جای اینکه چیزی به من بدی، خواسته های منو برآورده کنی، منو به جایی برسون که دیگه اصلا نخوام. اگر من نخوام همه زندگی برای من یکسان خواهد شد. تحقق همه خواسته ها در نخواستنه. و این رو بایزید بسطامی خیلی خوب فهمیده بود. دوباره میخونم: حق تعالی با بایزید گفت یا بایزید چه خواهی؟ گفت خواهم که نخواهم. بعد مولانا میگه اکنون آدمی را دو حالت بیش نیست، یا خواهد یا نخواهد. این که همه نخواهد، این صفت آدمی نیست، این آن است که از خود تهی شده باشد و کلی نمانده باشد، که اگر او مانده بودی آن صفت آدمیتی در او بودی که خواهد و نخواهد. مادامی که ما انسانیم، ما میخواییم و نمیخواییم. اگر ما بتونیم به کلی از خود تهی بشیم، یعنی به مقام فنا برسیم، همون چیزی که در آیین بودا بهش میگن نیروانا، اون وقت مولانا میگه به کلی شما از خواستن دیگه رهایی پیدا میکنید. اکنون حق تعالی میخواست که او را کامل کند و شیخ تمام گرداند، تا بعد از آن او را حالتی حاصل شود که آنجا دوی و فراق نگنجد، وصل کلی باشد و اتحاد. به این جمله دقت کنید. زیرا همه رنج ها از آن میخیزد که چیزی خواهی و آن میسر نشود. دقیقا همون سخنی که بودا میفرمود. چون نخواهی رنج نماند. مردان منقسمند، یعنی تقسیم میشن به دو گروه، و ایشان را در این طریق مراتب است. بعضی به جهد و سعی به جایی برسند که آنچه خواهند به اندرون و اندیشه به فعل نیاورند. این مقدور بشر است، اما آن که در اندرون دغدغه خواست و اندیشه نیاید، آن مقدور آدمی نیست، آن را جز جذبه حق از او نبرد. بنابراین مولانا میگه میتونیم به جایی برسیم که در درونمون خواسته باشه، اما جلو به خواسته خودمون رو بگیریم و خواسته خودمون رو محقق نکنیم. تا اینجا میشه. اما اگر به جایی بخوایم برسیم که اصلا در درون ما چیزی به نام خواستن نباشه، اینو دیگه فقط با جذبه خداوند میتونیم بهش برسیم. خداوند باید در وجود ما تصرفی بکنه و خواست و میل رو به طور کامل در درون ما از بین ببره. این خواستن که خودش رو به شکل هرس، به شکل شهوت، به شکل میل و به شکل طمع نشون میده و انواع مختلف، باعث غم و درد و رنج در زندگی ما میشه. آن نفسی که با خودی یار چخار آیدت، وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای، وان نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. آن نفسی که با خودی بسته ابر قصه ای، وان نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت. آن نفسی که با خودی یار کناره می کند، وان نفسی که بی خودی باده یار آیدت. آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای، وان نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدت. این سه بیتی که الان می خونم دقیقا گزاره های بودا رو به زبان فارسی برای ما مطرح می کنن. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. اینه که این همه بیقراری به خاطر اینه که به دنبال قرار هستی. طلب قرار، خواست قرار، خواستن آرامش به بیقراری منتهی میشه. اگر تو بتونی به جایی برسی که دیگه طالب قرار و آرامش نباشی، یعنی این طلب رو در درون خودت از بین برده باشی، قرار مطلق برای تو خواهد رسید. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدت. اینه که غذاها بعضیشون برای تو خوشمزن، بعضی برای تو بدمزن، اینه که تو خواهان مزه هستی، طالب مزه هستی، به دنبال مزه هستی. اگر بتونی خواستن مزه رو از درون خودت ریشه کن کنی، اون وقت زهر مارم برای تو دیگه خوشمزه و خوشگوار میشه و ازش لذت میبری. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدت. جمله بی مرادیت از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها همچون نثار آیدت. اینی که به دنبال آرزوها هستی، این طلب آرزو باعث ناراحتی تو میشه. اگر تو بتونی دیگه طالب آرزو نباشی، همه آرزوها برای تو حاصل میشن، به خاطر اینکه تو دیگه اصلا آرزویی نداری. درسته؟ کسی که آرزویی نداره به همه آرزوهای خودش رسیده. دوستان، این حرفی که مولانا میگه و اون حرفی که بودا میگفت، به نظر من خیلی نخبه گرایانه است و بین هر 1 میلیون نفر 2 میلیون نفر انسانی که جدی طالب این بحث هستن شاید 1 نفر 2 نفر بتونن به این مقام برسن که به طور کامل ریشه خواستن رو در درون خودشون بخشکانن. از این جهت به نظر من نه مطلوبه و نه معقوله که ما انسانها رو دعوت کنیم به رهایی کامل از خواست. من نظر خودم اینه، با توجه به اینکه خواستن که به چیزهایی مثل حرص و طمع و شهوت و میل منتهی میشه، به خاطر اینکه خواستن منشأ رنجه، ما تلاش بکنیم که خواسته های خودمون رو مدیریت کنیم. حالا اگر توانایی از بین بردن خواسته ها رو نداریم، اما توانایی مدیریت کردن خواسته ها رو داریم. ما میتونیم خواسته های خودمون رو مهار کنیم، اجازه ندیم خواسته ها بی اراده ما رو به هر سوی بکشونن، مخصوصا هر وقت که خواسته ها باعث تجاوز به حقوق دیگران میشه، خواسته ها باعث میشه که ما منافع دیگران رو نبینیم، خواسته ها باعث میشه که ما در دام افزون طلبی و زیاده خواهی بیفتیم. هرگاه به این وضعیت رسیدیم دیگه واقعا عنان خواسته های خودمون رو بکشیم و سعی کنیم که دیگه به دنبال خواسته های خودمون نریم. بهترین نشانه ای که به نظر من میشه به دست داد برای اینکه چه موقع بفهمیم که آیا خواسته های ما خوبند یا نه، اینه که بفهمیم آیا اگر به اون خواسته نرسیم خمار میشیم یا نه. خماری نشانه وابستگیه، بنابراین هر وقت که ما دیدیم چیزی ما رو خمار میکنه دیگه باید بفهمیم که ما از مرتبه طبیعیش خارج شدیم و به دام یک فریب داریم میفتیم. همچنین هر شهوتی اندر جهان، شهوت یعنی میل، به معنی میل جنسی نیست، مطلق میل. همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جان و خواه نان، هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی آن خمارت میزند. این خمار غم دلیل آن شده است که بدان مفقود مستیت بوده است، جز به اندازه ضرورت زین مگیر، تا نگردد غالب و بر تو امیر. نهمین ریشه غمهای بیهوده و رنجهای بیفایده وابستگیه. وابستگی به این معنا که ما وجودمون رو به کسی دیگه یا به چیز دیگه آنگونه بپیوندیم که بدون او ما آرامش و قرار خودمون رو از دست بدیم. اگر وابستگی به حد شدید برسه و باعث بشه که ما دیگه از درون احساس شادی نکنیم، به تنهایی احساس شادی نکنیم و حتما هویت ما در ربط و نسبتی که با تکیگاهمون داریم تعریف بشه، اون وقت این وابستگی میتونه منشأ درد و رنج و غم باشه. خیلی به سرعت اشاره میکنم که چطوری وابستگی باعث غم میشه. یک، این که وابستگی باعث میشه که ما هویتمون رو با داشته هامون تعریف کنیم، نه با بودنمون. انسان وابسته مهمترین فعل زندگیش داشتنه، نه بودن. و هر وقت که ما با داشته هامون بودن خودمون رو تعریف میکنیم، آرامشمون رو گره زدیم به یک امر بی ثبات و ناپایدار که هر لحظه در معرض تلفه. ثانیاً وقتی که ما هویتمون رو با داشته هامون تعریف میکنیم، گرفتار از خود بیگانگی میشیم و از خود بیگانگی حتما مستلزم درد و رنجه. دوم این که ما وقتی که وابسته میشیم، خواسته های خودمون رو نادیده میگیریم. برای اینکه تکیهگاه خودمون رو حفظ کنیم، اندیشه های خودمون رو نادیده میگیریم، خواسته های خودمون رو نادیده میگیریم، سلیقه های خودمون رو نادیده میگیریم. برای اینکه اون تکیهگاه ما رو رها نکنه، مطابق میل او زندگی میکنیم. بنابراین انسان وابسته عمیقا در درونش احساس خود نبودن رو تجربه میکنه و این باعث غم و غصه او میشه. سوم این که انسان وابسته حس تملک و حس کنترلش به شدت بالاست، به خاطر اینکه فکر میکنه که اگر تکیگاهش رو از دست بده بودنش به خطر میفته. به همین خاطر با هر ترفندی که شده سعی میکنه طرف مقابل رو برای خودش حفظ کنه و خود حس تملک و دنبال کنترلگری رفتن باز هم باعث غم و ناراحتی میشه. چهارم این که وابستگی باعث ترس و نگرانی میشه. ما وقتی که به چیزی وابسته ایم، برای اینکه اونو از دست ندیم دائما در درون خودمون احساس ترس و نگرانی داریم. پنجم این که وابستگی به حسادت و به رقابت منتهی میشه. ششم این که وابستگی باعث میشه که ما احساس ارزشمند بودن خودمون رو از دست بدیم. وقتی که ما وابسته هستیم احساس ارزشمند بودنمون رو به کسی دیگه گره میزنیم، به تنهایی احساس ارزشمند بودن نمی کنیم. هفتم این که وقتی که ما وابسته میشیم اعتماد به نفس خودمون رو از دست میدیم. کسی که ما به او وابسته ایم به راحتی میتونه هر وقت که خواست با رفتارش، با سخنش، با نگاهش، با قضاوتهاش آرامش ما رو به هم بریزه. ما اعتماد به نفسمون از دست میدیم. هشتم این که وقتی که ما وابسته میشیم شجاعت اعتراض و انتقاد رو از دست میدیم. برای اینکه طرف مقابل رو حفظش کنیم دائما تاییدش میکنیم و از او انتقاد نمی کنیم و به او اعتراض نمی کنیم. نهم این که وقتی که ما وابسته هستیم به شدت احساس قربانی بودن داریم. انسانهای وابسته عمیقا احساس قربانی بودن میکنن. این احساس قربانی بودن در اوایل به انسان آرامش میده، چون شخص قربانی فرافکنی میکنه، مسئولیت رو به گردن دیگران میندازه، یه احساس آرامش کاذب بهش دست میده. اما در طولانی مدت احساس قربانی داشتن عمیقا آرامش انسان رو از بین میبره. از این جهته که بیشترین کسانی که به کلینیک های روانپزشکی و روانشناسی و روانکاوی و رواندرمانگری مراجعه میکنن شخصیت های وابسته هستند، به خاطر اینکه وابستگی انسان رو مستعد ابتلا به انواع بیماری های روحی میکنه. دهم این که شخص وابسته دائما به دنبال تغییر در شرایط بیرونیه، هیچ وقت توجهش به درون خودش معطوف نمیشه، دائما در بیرون خودش و در ربطی که با تکیگاه خودش داره به دنبال آرامش میگرده. یازدهم این که شخصیت وابسته تایید طلب، اگر طرف مقابل تاییدش کنه حالش خوبه، اگه تاییدش نکنه حالش بده. این متاسفانه در بین خانم ها خیلی شایعه. یه همسر بی سواد مثلا یا دیپلم معمولی به راحتی یک خانم دکتر متخصص درجه اول رو با رفتارهاش، با نگاهاش، با تاییدهاش، با نکوهشهاش کاملا کنترل میکنه و مدیریت میکنه. تنها دلیلش اینه که این خانم به شوهرش وابسته است. اگر وابسته نبود امکان نداشت که اون شوهری که از نظر دانش اصلا با این خانم قابل مقایسه نیست بتونه اینجوری روی او تاثیر بگذاره. در واقع شخصیت وابسته دائما تایید طلبی میکنه. و دوازدهم این که وابستگی باعث بالا رفتن توقع میشه. انسان دائما از طرف مقابلش توقع داره که به او شادی و آرامش و خوشی بده و چون اینو نمیتونه انجام بده احساس ناکامی میکنه. اگر اینو بهش بده دائما توقعش بالاتر میاد، بنابراین احساس ناآرامی میکنه. وابستگی به هر شکلش مانع بزرگی بر سر راه شادیه. انسان وابسته عمیقا در درون خودش احساس درد و رنج میکنه. گویا انسان وابسته محکوم به تحمل کردن غم و غصه و نگرانی. ویندایر از قول یک استاد بودایی میگه که برای این که هیچگاه دوچار درد و رنج نشوی به هیچ چیز به عنوان من و مال من نچسب. به محض این که ما به چیزی میچسبیم که مال منه و باید مال من باشه وابستگی آغاز میشه. وابستگی که میاد درد و رنج هم شروع میشه. استاد کریم زمانی در میناگر عشق صفحه 315 میگن که مولانا اسباب غمهای نازل و جانکاه را چند چیز میداند که قوی ترین آنها خودخواهی و تعلق خاطر است. چنان که روزی کسی از غمناکی خود نالید، مولانا گفت همه دلتنگی های دنیا از دلبستگی به دنیاست. هر دم که از این جهان آزاد باشی و خود را غریب دانی، در هر رنگ که بنگری و هر مزه که بچشی دانی که با او نمانی و جای دیگر روی، دلتنگ نمی شوی. دوستان مهمترین دلیل برای این که ما نباید به کسی یا چیزی وابسته بشیم اینه که هیچ چیزی و هیچ کسی جاودانه نیست. بنابراین وقتی که ما به کسی یا چیزی وابسته میشیم آرامش خودمون رو پیوند زدیم به یک امر بی ثبات ناپایدار که در معرض انواع آسیب‌ها و مشکلات و دردسرها و گرفتاری است. همونجوری که حافظ میگه کاروان عمر بشر در یک راهی داره پیش میره که قاطعان طریق یعنی راهزنها از همه طرف دارن تهدیدش میکنن. منظور حافظ از قاطعان طریق پیری، بیماری، بیوفایی، انواع مسائلی که باعث میشن ما انسانها از همدیگه دور بیفتیم ایناست. بنابراین وقتی که من همه آرامشمو گره میزنم به یک انسان، یا همه آرامشمو گره میزنم به پولم، یا همه آرامشم رو گره میزنم به فرزندم، یا همه آرامشم رو گره میزنم به مقامم یا منصب خودم یا به ماشین خودم، در واقع هیچ کسی نمیتونه تضمین کنه که اون چیزی که من بهش وابسته هستم تا آخر اون با من میمونه. احتمال جدا شدن، احتمال از دنیا رفتن یا از بین رفتن اون چیز یا اون کس وجود داره. بنابراین انسانی که وابسته شده، چون که خودش هم ناخودآگاه در درونش میدونه که به یک امر بی ثبات تعلق خاطر پیدا کرده، در درون خودش احساس غم و درد میکنه. مولانا میگه هر چه از وی شاد گردی در جهان، از فراق او بیندیشان زمان. زان چه گشتی شاد، بس کس شاد شد، آخر از وی جست و همچون باد شد. از تو هم بجهد، تو دل بر وی منه، پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه. اجازه میخوام به یه نکته خیلی مهم اشاره بکنم. ظاهرا اولین کسی که به این نکته اشاره کرده بوداست، اما قبل از اینکه به این نکته اشاره کنم یه مقدمه کوتاه بگم. دوستان عزیزم، جهانی که ما توش زندگی میکنیم سرای آمیختگیه. در این جهان چیز ناب و خالص کمتر دیده میشه. در این دنیا هر چیزی با انواع چیزهای دیگه آمیخته میشه، از جمله رذایل هم با فضائل آمیخته میشن. یعنی تقریبا هیچ فضیلتی رو شما نمیتونید پیدا کنید که این فضیلت همسایه دیوار به دیوار یک رذیلت نباشه. و یکی از بزرگترین رسالت‌های هر انسان اخلاقی اینه که دائما توجه کنه آیا وضعیتی که من توش قرار دارم وضعیت یک انسان فضیلتمنده یا یک انسان رذیلتمند. در اینجا هم باید بگیم که عشق یکی از بزرگترین، اگر نگم بزرگترین، یکی از بزرگترین فضیلت هایی است که با چند تا رذیلت دیگه قابل اشتباه و قابل التباسه. و به نظر بودا مهمترین چیزی که با عشق اشتباه گرفته میشه وابستگیه و دلبستگی. همانقدر که عشق فضیلته، وابستگی رذیلته. اما مرز بین وابستگی و عشق بسیار باریکه و کمتر کسی ممکنه بتونه این دوتا رو از همدیگه تشخیص بده. غالب کسانی که وابسته هستن اگه باشون صحبت کنید میگن که ما عاشق هستیم و ما خیلی عشق داریم و همه عارفان و بزرگان گفتن باید عاشق باشید، اما با دلایل و نشانه هایی میشه نشون داد که واقعا عشقی وجود نداره، در اینجا وابستگی وجود داره. بنابراین یکی از کارهای مهمی که ما تو زندگی باید انجام بدیم اینه که بدونیم آیا ما واقعا عاشقیم یا ما وابسته هستیم. این دوتا رو با مرزهای نسبتاً قاطعی از همدیگه تفکیک کنیم. اجازه بدید من از مولانا مثال بزنم. شما میدونید مولانا خیلی عشق رو ستایش کرده. در همون دیباچه منظوم دفتر اول مثنوی، یعنی در نینامه، مولانا میگه هر که را جامز عشقی چاک شد، او زهرس و جمله ای بی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. ببینید میگه عشق دوای نخوت و ناموسه، عشق طبیب همه علت هاست، عشق مایه خوشی و رهاییه، عشق باعث میشه که انسان از زمین به افلاک برسه. اما همین مولانا در دفتر ششم مثنوی میگه عاشقی کو در غم معشوق رفت، گرچه بیرون است در صندوق رفت. عمر در صندوق برد از اندوهان، جز که صندوقی نبیند از جهان. انسان عاشق توی صندوق زندگی میکنه، اصلا چیزی جز اون صندوق رو از جهان نمیبینه. به همین خاطر انسان عاشق همه زندگی خودش رو در اندوه به سر میبره. اگر کسی عجولانه به این دوتا گزاره نگاه بکنه احساس میکنه که مولانا یک آدم متناقض‌گویی است. در یه جا داره میگه عشق مایه رهایی، دوای نخوت و ناموسه، در یه جای دیگه میگه عشق مایه اسیری، مایه غم و اندوه و نکبته. ولی در واقع اینطور نیست، او دو تا پدیده رو داره از همدیگه تفکیک میکنه. عشق واقعی باعث آزادی، شادی و رهایی میشه و چیزی که با عشق اشتباه گرفته میشه و در واقع وابستگیه، اون باعث غم و درد و اسارت و رنج میشه. بنابراین ما باید اینها رو از همدیگه تفکیک کنیم. من 6 مورد از تفاوت‌های عشق و وابستگی رو عرض میکنم. این بحث یک کمی خامه چون واقعا باید خیلی بیشتر روش کار کنیم، اما همین خامی رو لطفاً از من بپذیرید. امیدوارم که بعداً این بحث رو به یه شکل کاملتری بتونم به شما تقدیم کنم. در وابستگی شخص به دنبال تملک طرف مقابله. یعنی وابستگی با احساس تصاحب و احساس تملک همراهه. شخص وابسته تمام تلاشش اینه که طرف مقابل رو از آن خود کنه و او رو در چنگال خودش بگیره و او رو دائما کنترل بکنه. اما در عشق هیچ گونه حس تملکی وجود نداره و دو طرف آزاد بودن همدیگر رو به رسمیت میشناسن بدون اینکه بخوان همدیگر رو کنترل کنن. دوم اینکه در وابستگی شخص گمان میکنه به طرف مقابل داره توجه میکنه، اما اگر کار او رو و احساس او رو عمیقاً ریشه یابی کنیم متوجه میشیم که شخص وابسته در واقع به خودش داره توجه میکنه نه به طرف مقابل. در واقع شخص وابسته طرف مقابل رو برای خودش میخواد، یعنی برای خود شخص وابسته، اما عاشق طرف مقابل رو برای خود اون معشوق میخواد نه برای خود عاشق. بهترین راهی که ما میتونیم بفهمیم آیا ما کسی رو به خاطر خودمون دوست داریم یا به خاطر خودش اینه که اگر واقعا یه روزی متوجه شدیم خیر او در اینه که با ما نباشه، اگر حاضر شدیم با ما نباشه، معلوم میشه که ما او رو به خاطر خودش خواستیم. ولی اگر مطمئن شدیم که او اگه با ما نباشه خوشبخت میشه، اگه با ما باشه بدبخت میشه و ما همچنان اصرار داریم که به هر قیمت ممکن با ما باشه، پس معلوم میشه که ما عاشق او نیستیم، ما عاشق سعادت او نیستیم، ما او رو برای خودمون میخوایم. در عشق انسان توجهش معطوف به خوشبختی طرف مقابله، اما در وابستگی انسان توجهش معطوف به شادی و آرامش خودشه. بنابراین ما باید متوجه باشیم آیا ما طرف مقابل رو دوستش داریم به خاطر خودش یا دوستش داریم به خاطر خودمون. اگه به خاطر خودمون باشه، اگر او با ما نباشه، ما از او متنفر میشیم. عذر میخوام، میگه دیگه که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه. اگر قراره که این طرف مال من نباشه، میخوام بره به جهنم، میخوام بدبخت بشه. و شما در تاریخ ملاحظه کنید به نام عشق چه جنایت ها اتفاق افتاده. یعنی کسی فکر کرده عاشق یک کسیه و بعد سعادت اون طرف مقابل یا میل اون طرف مقابل با خواسته این عاشق در تعارض بوده، این عشق به نفرت تبدیل شده و حتی به قتل تبدیل شده. میخوام به شما بگم که در عشق واقعی جهتگیری به سوی معشوقه، اما در وابستگی جهتگیری به طرف عاشقه. عاشق نیست البته، به طرف شخص وابسته است. سوم این که در وابستگی دو طرف به استقلال و به شأن انسانی همدیگه احترام نمیگذارن، به شکل بیمارگونهی خودشون رو به همدیگه پیوند میزنن، در حالی که در یک عشق واقعی هر دو طرف به استقلال همدیگه و به شأن انسانی همدیگه احترام میگذارن. نشانه این چیه؟ نشانش اینه که دو عاشق واقعی هیچ وقت تلاش نمی کنن تفاوت‌های همدیگر رو نادیده بگیرن و هیچگاه تلاش نمی کنن طرف مقابل رو به جایی برسونن که مثل خودشون فکر بکنه. هر وقت یکی از دو طرف رابطه داره تلاش می کنه فکر طرف دیگر رو عوض کنه و کاری کنه که او مثل خودش فکر بکنه، معلوم میشه دیگه ما با عشق سر و کار نداریم، ما با وابستگی سر و کار داریم. در یک عشق واقعی البته ممکنه دو طرف به هم شبیه بشن و شبیه میشن، اما این شبیه شدن به صورت عادی اتفاق میفته نه بر اثر اجبار یکی از دو طرف مقابل. اما در وابستگی این اتفاق نمیفته. من بهتری مثالی که در اینجا میتونم بزنم مثال مولانا و شمس تبریزیه. فکر میکنم که هیچ کسی شک نداره که این دوتا انسان بزرگ عاشق هم بودن. شما مقالات شمس تبریزی رو بخونید، بارها شمس تبریزی از مولانا انتقاد کرده ولی مولانا عشقش رو به او از دست نداده. و شما زندگی شمس و مولانا رو بررسی کنید، این دوتا بارها با همدیگه اختلاف نظر پیدا کردن، از همدیگه رنجیدن به شدت، اما با همدیگه گفتگو کردن، اختلافات رو سعی کردن برطرف کنن. از این مهمتر، شما مقالات شمس رو با مثنوی مقایسه بکنید، تعداد زیادی از باورهای شمس تبریزی رو مولانا اصلا قبول نداره و توی مثنوی به صراحت اونها رو رد کرده. اگر مولانا وابسته بود به شمس تبریزی تقریبا همه افکار اونو توتیوار تکرار میکرد، اما شمس تبریزی به چیزی اعتقاد داره و مولانا کاملا ردش میکنه. مثلا شمس تبریزی بایزید بسطامی و حلاج رو قبول نداره، مولانا عاشق حلاج و بایزید بسطامیه. این نشون میده که هر دو طرف شأن انسانی همدیگر رو به رسمیت شناخته بودن، اما در وابستگی این اتفاق نمیفته. هر دو طرف به شکل بیمارگونه به همدیگه وابسته شدن، به هم گره خوردن و به همین خاطر آزاد بودن همدیگر رو به رسمیت نمیشناسن. چهارمین تفاوت وابستگی و عشق اینه که در وابستگی شخص به تنهایی حالش خوب نیست، برای خوب شدن حالش به رابطه پناه میبره و اگر رابطه رو از دست بده دوباره حالش خراب میشه. در واقع شخص وابسته با مقدار زیادی عقده روانی و سرکوب روانی وارد رابطه میشه. چرا؟ به خاطر اینکه انسان سالم، انسانی که بی عقده زندگی میکنه، انسانی که در درونش اختلال و سرکوب وجود نداره، این انسان به تنهایی هم حالش خوبه. اگر وارد یک رابطه عاطفی و عاشقانه بشه حالش بهتر میشه، اما بدون او هم حالش خوبه. ولی انسانی که هنوز در درونش مقدار زیادی میل ارضا نشده وجود داره، در درونش تناقض‌های بد وجود داره، چون تناقض‌های خیلی خوب هم که نشانه رشد و کمالن وجود داره، در درونش انواع مختلف عقده‌ها وجود داره، این شخص گرایش داره به شکل بیمارگونه از دیگران آویزان بشه. بنابراین شخص وابسته از رابطه همه چیز رو توقع داره، یعنی فکر میکنه تمام خوشی‌های جهان، تمام لذت‌های جهان در این رابطه به دست میان. اما چون در واقع اینطوری نیست، وقتی که وارد رابطه میشه بعد از مدتی احساس میکنه که هنوز حالش خوب نیست. اما انسانی که عاشقه، چون قبل از رابطه شخصیت سالمی داره و حالش خوبه، توی رابطه نه اذیت میکنه نه اذیت میشه، از رابطه هم به کمال استفاده میکنه. به نظر من یک نشانه خوب در اینجا وجود داره. اون نشانه هم اینه که عاشق واقعی اگر معشوقش بمیره یا از معشوقش جدا بشه به هر دلیلی، بعد از چند ماه حالش خوب میشه و به زندگی واقعی خودش بر میگرده. اما شخصیت وابسته اگر رابطه رو از دست بده، تا سالها و بلکه تا آخر عمرش دیگه ممکنه حالش خوب نباشه، به خاطر اینکه در درون خودش پایه‌ای و مبنایی برای آرامش و سلامتی پیدا نکرده. پنجم که دوستان خیلی مهمه، در وابستگی دو طرف دائما نقاب میزنند برای این که بتونن رابطه رو حفظ کنن. یعنی میدونن که اگر خودشون رو آنگونه که هستن نشون بدن بدون نقاب و بدون سانسور، ممکنه رابطه رو از دست بدن، طرف مقابل رهاشون کنه و بره. به همین خاطر تمام تلاششون رو میکنن که در درون رابطه نقاب و سانسور داشته باشن. اما دوستان، واقعا یکی از مهمترین ویژگی های عشق راستین، اون چیزی که تو انگلیسی بهش میگن اینتیمیسی، تو فارسی من نمیدونم چه معادلی باید استفاده کنیم، میتونه بگیم صمیمیت یا بگیم محرمیت، ولی کسانی که انگلیسیشون خیلی خوبه میگن صمیمیت و محرمیت، کلمه اینتیمیسی رو نمیتونه خوب آینگی بکنه. یعنی در یک عشق واقعی دو طرف کریستالی میشن، روبروی همدیگه قرار میگیرن، میتونن تا ته وجود همدیگه رو ببینن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هیچ نقاب و سانسوری ندارن، با همه وجود با همدیگه ارتباط برقرار میکنن، به تعبیر دیگه در وجودشون رو به روی همدیگه باز میکنن. پس هرگاه که ما در یک رابطه ای هستیم و برای حفظ رابطه ناگزیریم در وجودمون رو به روی طرف مقابل ببندیم، پاره ای از افکارمون، پاره ای از احساساتمون، پاره ای از خواسته هامون رو پنهان کنیم تا رابطه رو بتونیم حفظ کنیم، معلوم میشه که ما در درون یک رابطه سالم قرار نداریم. در یک رابطه سالم به تعبیر مارتین بوبر، من با تمام وجودم با تو با تمام وجودت ارتباط برقرار میکنم و هیچ چیزی رو پنهان نمی کنم. یک دلیل این که به نظر مولانا عشق واقعی یک منبع بزرگ خودشناسیه و ما میتونیم از طریق عشق خودمون رو بشناسیم، اینه که ما در یک رابطه عاشقانه واقعی دیگه نقاب و سانسور نداریم، هر چی که تو وجودمون هست بیرون می‌ریزیم. آینه جان نیست الا روی یار، به این معنا روی یار میشه آینه جان ما و ما میتونیم در روی او به تماشای خودمون بشینیم. بنابراین هر وقت که دیدیم که ما برای حفظ رابطه ناگزیریم خودمون رو سانسور کنیم یا نقاب بزنیم، معلوم میشه که ما در عشق نیستیم، ما در وابستگی به سر میبریم. و ششم این که در وابستگی طرف مقابل چندان اهمیتی نداره، خوب بودن او و بد بودن او تأثیری نداره و ما همچنان رابطه رو حفظ میکنیم. اما در یک رابطه عاشقانه واقعی وفاداری تابعی است از متغیر شخصیت طرف مقابل. وفاداری بی قید و شرط نیست. اینه که شخص میبینه طرف مقابلش دروغ میگه، دزدی میکنه، انواع کارهای زشت رو انجام میده، ولی میگه من تا پایان اون پاش میمونم، این دیگه عشق نیست، این وابستگیه. به تعبیر استاد ملکیان وفاداری درست فراز و فرود داره، یعنی طرف مقابل اگر اون معیارها و استانداردهای اخلاقی رو داره، شما عشقت به او هی بیشتر میشه. اگر اون رو داره از دست میده، عشقت به او کمتر میشه. ولی اگر چه او جنایتکار بشه، چه بسیار آدم خوبی باشه، تو یه جور دوستش داری، اینجا دیگه معلوم میشه عشق واقعی وجود نداره. ما اینجا با وابستگی سر و کار داریم. دوستان من به همین 6 تا اکتفا میکنم. خانم سودابه کریمی، استاد بسیار شریف و مولانا شناس برجسته، در کتاب بانگ آب چاپ دوم از صفحه 126 به بعد بحث خیلی خوبی درباره تفاوت دلبستگی و عشق دارند. اگه خواستید به اونجا مراجعه بفرمایید. یکی از مهمترین علل رنج کشیدن انسان گناهانند. قبل از اینکه ادامه بدیم، من 3 نمونه از شعرهای مولانا رو درباره این موضوع میخونم. 1. در دفتر ششم میگه رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از بخت نی. اینه که تو رنج میکشی به خاطر تقدیر و به خاطر بخت و سرنوشت نیست، رنج کشیدن تو به خاطر بدکاری های توه. خیلی حرف عجیبی واقعا ها. رنج را باشد سبب بد کردنی. یاد اون بیتایی میفتم که مولانا میگفت که عاشق رنج است نادان تا ابد. همونجور که شخص نادان رنج میتراشه برای خودش، انسان بدکار هم دائما برای خودش رنج به وجود میاره. رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از بخت نی. آن نظر در بخت چشم احول کند، کلب را کهدانی و کاهل کند. متهم کن نفس خود را ای فتا، متهم کم کن جزای عدل را. توبه کن مردانه سر آور بره، که فمن یعمل به مثقال یره. در بیت بعدی در همون دفتر اول مثنوی، همون تیکه‌ای که مولانا میگه از خدا جوییم توفیق ادب، مولانا میگه هر چه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. هر چی ظلمت و غم برای تو پیش میاد، به خاطر بیباکی و به خاطر گستاخیه. بیباکی و گستاخی رو مولانا به معنای گناه به کار میبره، به معنای بیپروایی به کار میبره، به معنای انجام دادن کارهای زشت به کار میبره. و در یه تیکه خیلی زیبایی دیگه میگه ای درید پوستین یوسفان، گر بدرد گرگت آن از خیش دان. زان که میبافی همه ساله بپوش، زان که بیکاری همه ساله بنوش. فعل توست این قصه های دم بدم. این قصه ها و رنج هایی که تو داری میکشی همشون فعل های خودتن. فعل توست این قصه های دم بدم، این بود معنی قد جف القلم. که نگردد سنت ما از رشد، نیک را نیکی بود بد راست بد. پس دوستان اجالتا میتونیم بگیم به نظر مولانا یکی از مهمترین علل رنج کشیدن ما بدکاری یعنی گناهه. بدکاری که میگیم فقط به عمل بد توجه نداشته باشید، حرف زدن و کارهایی که با زبان انجام میدیم اینا هم عملن، کارهایی که با ذهنمون انجام میدیم اونا هم عملن. عمل ذهنی داریم، عمل زبانی داریم و عمل بدنی داریم. دوستان به خاطر اینکه بتونیم به دقت مشخص کنیم که رابطه بین گناه و غم چیه، من ناگزیرم یه بحث مفصلی در 7 فقره تقدیم شما کنم. لطفاً به این 7 فقره تا میتونید توجه بفرمایید. واقعاً تلاش کردم که مهمترین مسائل رو درباره این موضوع توی این 7 بند بگنجانم و تقدیم شما کنم. اولین نکته‌ای که باید عرض کنم اینه که دوستان عزیزم، در طول تاریخ در ایران ما و در همه کشورهای اسلامی و بلکه در همه جوامع دینی، گناه هم یک مفهوم دینی بوده و هم یک مفهوم سیاسی و اجتماعی بوده. یعنی نباید تصور کنیم که گناه صرفاً یک مسئله دینیه و در چارچوب دین مطرح میشه. اگر ما تاریخ کشور خودمون رو ملاحظه کنیم، فعلا با کشور دیگه کار نداشته باشیم، متوجه میشیم که حاکمان و عالمان دینی در طول تاریخ برای مطیع نگه داشتن مردم و برای تثبیت پایه‌های حاکمیت خودشون دائما ناگزیر بودن که یک نظام ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها رو معرفی کنن، چیزهایی رو به نام گناه معرفی بکنن، اونها رو تبلیغ کنن، از درون مردم رو به اونها متعهد کنن. یکی از بهترین راه‌ها برای اینکه یک حکومت بتونه ادامه پیدا کنه و مردم در مقابل او اعتراض و قیام و انتقاد نداشته باشن اینه که بتونه یک سلسله امور رو که با منافع اون حکومت پیوند دارن اینها رو به عنوان گناه وارد وجدان مردم اون جامعه بکنه. وقتی که مردم یک کشور اسیان علیه حاکمان یا مسائلی رو که به منافع حاکمان پیوند میخوره اینا رو گناه تلقی کنن و از درون به اونها متعهد باشن و اگر اونها رو نقض کنن احساس عذاب وجدان پیدا بکنن، این حکومت به نظر میرسه که پایه‌هاش تا حد خیلی زیادی تثبیت شده. اگر شما تاریخ ایران زمین رو در طول همین 1400 سال مطالعه بفرمایید، متوجه میشید که با تغییر حکومت‌ها معانی و مفاهیم گناه دائما تغییر پیدا کرده. بررسی سیر تاریخی مسئله گناه فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی جامعه ما رو آینگی میکنه. یعنی هر نظام سیاسی و هر حکومتی با توجه به نیازهای جامعه و حاکمیت و نیازهایی که نهادهای دینی بهش نیاز داشتن دست زده به تعریف کردن یک سری مسائل به عنوان گناه. از این جهت تاریخ اجتماعی گناه در کشور ما دقیقاً آینه تاریخ اجتماعی کشور ماست و ما از طریق بررسی معانی و مفاهیم و دگردیسی های مفهوم گناه میتونیم فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی جامعه خودمون رو بشناسیم. این نکته بسیار مهمی است. اگر ما اینو بپذیریم که به نظر من ناگزیریم بپذیریم چون داده های تاریخی تاییدش میکنند، اون وقت ما با مسئله مهمی روبرو میشیم به نام وارونگی ارزش‌ها که اینو به عنوان نکته دوم به شما عرض میکنم. در کشور ما من به نظرم میرسه که یک اتفاق عجیب افتاده و اونم وارونگی ارزش هاست. وارونگی ارزش ها یعنی این که ارزش های اصلی و مهم رفتن کنار و ارزش هایی که مهم نیستند یا اموری که اساساً ارزشمند نیستند جای ارزش های واقعی رو گرفتند. ضد ارزش ها و گناهان واقعی رفتن کنار، مورد توجه قرار نگرفتند. ضد ارزش های کوچیک یا اموری که اصلا ضد ارزش نیستند به عنوان ضد ارزش تعریف شدند و در کانون توجه قرار گرفتند. این باعث شده که در کشور ما یک اتفاقی بیفته به نام وارونگی نظام ارزش ها و ضد ارزش ها. برای اینکه موضوع رو من بهتر بتونم توضیح بدم اجازه بدید به یه طبقه بندی خیلی خوب اشاره بکنم. بر اساس میراث دینی و عرفانی ما میتونیم گناهان رو به چهار نوع بزرگ تقسیم بندی بکنیم. یکی گناهان فکری، یعنی گناهانی که مربوط به نظام باورها و عقاید ما هستند که اگر ما به قرآن مراجعه بکنیم یک لیست مفصلی ما از این گناهان رو میتونیم به دست بیاریم، مثل شرک، پیروی از گمان و حدس بی دلیل، تقلید کورکورانه، نفی عالم غیب، بت‌پرستی، تردید در آیات الهی، تکذیب کردن آیات الهی، انکار کردن زندگی پس از مرگ، انکار کردن رسالت‌های انبیا و اضافه می‌کنیم پیش‌داوری، تعصب، تجزم و امثال اینها. اینا گناهانی هستند که در ناحیه باورهای ما اتفاق می‌افتند. گناهانی هستند که بهشون میگیم گناهان اخلاقی، مثل ظلم، بخل، دروغ، تکبر، غرور، ناسپاسی، اسراف و افراط، قتل، تجاوز و تعدی، خیانت در امانت، بی‌انصافی، بی‌اعتنایی به انسان‌ها، بدقولی، عهدشکنی، خودخواهی، مسخره کردن دیگران، خشم و نظایر اینها. سومین نوع گناهان گناهانی هستند که بهشون میگیم گناهان فقهی یا گناهان احکامی، یعنی گناهانی که در حوزه فقه و احکام مطرح میشن. در دین اسلام گناهانی مثل شرابخواری، خوردن گوشت خوک، مردارخواری، روزخواری و امثال اینها. و چهارمین نوع گناهان هم گناهانی هستند که بهشون میگیم گناهان عرفانی که عارفانی مثل مولانا روی اونا تاکید کردن. مثلا فرض کنید در عرفان توجه به کشف و کرامات یک گناه به حساب میاد، در عرفان دیدن خود یه گناه به حساب میاد. یه مردی اومده بود پیش جنید بغدادی، عارف بسیار بزرگ، و به ایشون گفت که ای استاد، من دیگه به جایی رسیدم که هیچ گناه نمی کنم. و جنید جوابی داده که مو بر اندام انسان راست میکنه. ایشون میگه که وجود و کزن بن لا یقاس و بهی زنب، بودن تو گناهی است که هیچ گناهی باش قابل مقایسه نیست. تو درسته دیگه گناه نمی‌کنی، ولی خود بودنت در مقابل خدا از این گناه بالاتر می‌خواید. اینه که مثلا مولانا میگه این ثنا گفتن ز من ترک ثناست، کین دلیل هستی و هستی خطاست.
کسی در مقابل خدا قرار بگیره و بعد باشه، این بودن گناهه. یک تقسیم بندی دیگه هم میکنم، گناهان رو به دو نوع دیگه هم میتونیم تقسیم کنیم از یک حیث دیگه، گناهان فردی و گناهان اجتماعی. یعنی گناهانی که زیانهاشون به خودم برمیگرده یا گناهانی که زیانهاشون به دیگران برمیگرده. دوستان در بین این سه نوع گناه که به شما عرض کردم، اگر بخوایم درجه بندی کنیم، بدون تردید گناهان اخلاقی و فکری که اجتماعی هستن، یعنی متوجه آزار و اذیت برای دیگران هستن، اینها بدترین انواع گناهان هستن. و بعد گناهان فکری و اخلاقی که فردی هستن، و در درجه سوم گناهان فقهی. در واقع گناهان فقهی کم اهمیت ترین گناهان در منظومه دین اسلامه. شما اگر به قرآن کریم مراجعه بفرمایید، بدون کمترین تردیدی با آمار میتونید به دست بیارید که برای قرآن گناهان فقهی چندان اهمیت زیادی ندارن. نمیخوام بگم گناه فقهی مهم نیست، برای یک مؤمن به دین اسلام گناهان فقهی هم مهمن، اما گناهان فقهی واقعا در درجه آخر اهمیت قرار دارن. اینی که به شما گفتم در کشور ما وارونگی ارزش‌ها اتفاق افتاده، یعنی فقه جای اخلاق رو گرفته. هر کسی بی پیش فرض به طرف قرآن بره و به طرف پیامبر اسلام بره، باور میکنه که پیامبر بیش از آن که و قرآن بیش از آن که به دنبال تربیت انسان فقهی باشه، به دنبال تربیت انسان اخلاقی است. وارونگی ارزش‌ها یعنی این که گناهان فرعی جای گناهان اصلی رو بگیرن. وارونگی ارزش‌ها یعنی این که گناهان فردی جای گناهان اجتماعی رو بگیرن. وارونگی ارزش‌ها یعنی این که گناهان فقهی جای گناهان اخلاقی رو بگیرن. شاید اولین کسی که جدی متوجه این موضوع شده خیامه. بزرگ بعدی که خیلی جدی به این توجه کرده و به نظرم هیچ کسی با او قابل مقایسه نیست، حافظه. مولانا هم در یک سطح پایین‌تری به این موضوع توجه کرده، میگه ابلهان تعظیم مسجد میکنند، در خرابی اهل دل جد میکنند. دل بزرگتر و بالاتر یا مسجد؟ هیچ شکی نیست که دل انسان خانه واقعی خداست، اما انسان‌هایی هستند که مسجد می‌سازند و دل ویران می‌کنند. اون کجا و این کجا؟ ابلهان تعظیم مسجد می‌کنند، در خرابی اهل دل جد می‌کنند. آن مجاز است، یعنی مسجد، آن مجاز است این حقیقت ای خران، نیست مسجد جز درون سروران. مسجدی کان اندرون اولیا سجدگاه جمله است، آنجا خداست. در جای دیگه مولانا عقل رو با نماز و روزه مقایسه میکنه و میگه اصلا عقل با نماز و روزه قابل مقایسه نیستن. انسان عاقل هم دیندارتره هم به خداوند نزدیکتره. بس نکو گفتان رسول خوشجواز، ذره ای عقلت به از صوم و نماز. چرا؟ زان که عقلت جوهر است، این دو عرض، این دو در تکمیل آن شد مفترض. بنابراین دوستان، وقتی که ما داریم از رابطه گناه و رنج صحبت می‌کنیم، منظورمون گناهان اخلاقی و فکری، به ویژه گناهان اخلاقی و فکری که جنبه اجتماعی دارن و مستلزم آزار و اذیت و رنجاندن و ظلمن. این گناهان هیچ شکی نیست که بنیان آرامش و شادی انسان رو نابود می‌کنن و حتماً باعث غم و غصه انسان میشن. برن سراغ نکته سوم. وقتی که میگیم گناه باعث رنج میشه، خیلی زود ذهن به اینجا میره که گناه باعث میشه خدا از دست ما عصبانی بشه، و وقتی خدا از دست ما عصبانی شد ما رو عذاب میکنه و با عذابهای خداوند ما غمگین میشیم و رنج میکشیم. این حرف نادرستی است. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند موجودی است که منفعل نیست، تأثیر پذیر نیست، نیازمند نیست، حسابگر و ترسو و تنگ نظر نیست. اینجوری نیست که این خداوند اون بالا وایستاده همینجوری زوم کرده روی ما که ببینه ما الان یه مکروهی یا یه گناهی انجام دادیم بعد پدر ما رو در بیاره. این خدا واقعا خدای واقعی نیست. خدایی که من میتونم با گناه هم لجش رو در بیارم، اعصابش رو خرد کنم و حالش رو بد کنم، این خدا رو نه تنها نباید پرستید، بلکه با همه وجود باید از این خداوند متنفر بود. خدایی که من میتونم با گناه هم حالش رو بد کنم، خواب رو از چشمش بگیرم، آخه این چه خداییه؟ اون خدایی که این همه افلاک و آسمانها رو آفریده، 1 بیلیون کهکشان آفریده، این خداوند گناه من هر قدر هم بزرگ باشه چرا باید روی او تأثیری بذاره؟ عارفی داریم که واقعا خداوند رحمتش کنه فقط به خاطر همین یه جملهش، به نام ابوبکر واسطی. در تذکرت الاولیا چاپ دکتر استعلامی صفحه 744 این عارف بسیار بسیار ارجمند میفرماد: بیزارم از آن خدای که به طاعت من از من خشنود شود و به معصیت من از من خشم گیرد، پس او خود در بند من است تا من چه می کنم. اصلا آرامش خدا گره خورده به کارهای من. وقتی من آدم خوبی ام خدا هم حالش خوبه، وقتی من بدم خدا هم حالش بد میشه. این چه خدایی است؟ اون خدایی که در قرآن کریم میفرماد غنیه، غنی عن العالمین، همه هم اگر کافر بشیم اصلا هیچ به او آسیبی وارد نمیشه. گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد. اون خداوند منزه، اون خداوند قدسی و متعال چرا باید با کارهای بد من تحت تاثیر قرار بگیره؟ واقعا چیزی به نام عذاب الهی وجود نداره. درسته به خاطر اینکه او آفریدگار ماست، به خاطر اینکه این همه موهبت و نعمت به ما داده، ما در مقابل او احساس وظیفه میکنیم، احساس میکنیم که باید سپاسگزار او باشیم، به او عشق ببرزیم. اما اینکه از ترس او و در واقع از خشم او و از نفرت او بخوایم بترسیم، این به نظر من یک تصویر کاملا غلط و وارونه از خداونده. جمله بسم الله الرحمن الرحیم رو هی بگید تا واقعا باور کنیم تصویری که در این هزار سال از خدا به ما دادن که یه موجود عجیب و غریب، وحشتناک، خطرناک، ترسناکی است که همونجور که از یک پلنگ یا یک گرگ میترسیم باید از این خدا بترسیم، این تصویر واقعا تصویر درستی نیست. اینو باید به دور بریزیم. بنابراین اگر هم کسی برای خدا گناه نمی کنه، نه اینکه از خداوند می ترسه آنگونه که از یک موجود خطرناک باید ترسید، نه، بلکه به خاطر اینکه خداوند رو شایسته عبادت می یابه، همجور که علی بن ابی طالب می فرمود. این نکته باید باشه. من میدونم الان تو ذهن شما میاد که این حرف تو با تعداد زیادی از آیات قرآن همخوانی نداره. به نظر من دلیلش اینه که قرآن کریم در جامعه ای اومده که در این جامعه بخش اعظم آدمهاش به اون درجه از تعالی نرسیده بودن که با خداوند منزه و متعال بتونن ارتباط برقرار کنن. مولانا مثنوی میگه: لیک هرگز مست تصویر و خیال، در نیابد ذات ما را بی مثال. انسان ها مست خیال و تصویرن، نمیتونن با خدای نادیده منزه ارتباط برقرار کنن. برای این که انسان های کودک صفت از نظر عقلی بتونن کارهای درست انجام بدن، اونها رو از خداوند میترسونن، ولی به سرعت باید از این مرحله عبور کرد و ترس از خدا باید جای خودش رو به محبت و سپاسگزاری از خدا بده. چهارمین نکته ای که درباره گناه و رنج و غم باید عرض کنم اینه که خداوند متعال جهان رو جوری آفریده که این جهان نسبت به کارهای خوب و بد ما بی تفاوت نیست. اصطلاحاً در فلسفه جدید به این موضوع میگن نظام اخلاقی جهان. به نظر والتر استیس در کتاب دین و نگرش نوین، مهمترین تفاوت انسانهای سنتی و انسانهای مدرن در اینه. برای انسانهای سنتی جهان واجد یک نظام اخلاقیه، یعنی نسبت به افکار و اعمال ما بی تفاوت نیست، خوبی پاداش خوب داره و بدی مجازات داره. اما برای انسان مدرن جهان واجد یک نظام اخلاقی نیست، جهان یک مجموعه کور و بی شعور و بی احساس و بی عاطفه است. من شخصا اعتقادم اینه که جهان واجد یک نظام اخلاقی هست و نسبت به کارهای خوب و بد ما بی تفاوت نیست. از این جهت جهان بیرون واقعا نسبت به کار خوب ما پاداش خوب و نسبت به کار بد ما مجازات حتما داره. این که مولانا میگفت این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا، صدا یعنی باستاب. این دقیقا به این موضوع داره اشاره میکنه که خوبی و بدی توی این جهان گم نمیشه. اما دوستان عزیز، نکته‌ای که در اینجا میخوام روش تاکید کنم و خیلی مهمه اینه که پاداش رو به معنی مجازات و پاداش هر دو به کار میبرم. پاداش عمل چیزی جز خود عمل نیست، یعنی مطلقا نباید تصور کنیم که ما الان کار بد میکنیم بعدن مجازات میشیم، الان کار خوب میکنیم بعدن به ما پاداش داده میشه. این حرف کاملا غلطی است. 6 بار در قرآن کریم اومده که انما تجزون ما کنتم تکسبون، یقینا پاداش عمل شما خود عمل شماست. در واقع از لحظه ای که من تصمیم میگیرم کاری رو انجام بدم، از همون لحظه فرایند گرفتن پاداش یا گرفتن مجازات شروع میشه. بنابراین پاداش فعل من به شکل نقد لحظه به لحظه به من میرسه در همین دنیا. کسانی که حواله میدن به دنیای بعد از مرگ مسئله رو درست نفهمیدن. واقع قضیه اینه که همینجا ما پاداش ها رو میگیریم. پاداش عمل ادامه معقول و منطقی عمله و از عمل ما جدایی ناپذیره، انفکاک ناپذیره. عملی که انجام میدی به یک واقعیت فناناپذیر تبدیل میشه و تو عملتو میبینی، امکان نداره بتونی از زیر بار عمل خودت فرار بکنی. بنابراین دوستان، اینه که میگیم جهان بیرون دارای یک نظام اخلاقی است، یعنی این که از لحظه ای که ما شروع میکنیم به تصمیم برای انجام دادن یک کار، از همون لحظه فرایند دریافت پاداش یا مجازات هم آغاز میشه. اجازه بدید که یه تیکه از فی مافی بخونم. مولانا میگه که حق تعالی اگرچه وعده داده است که جزاهای نیک و بد در قیامت خواهد بودن، اما نمونه آن دم به دم و لمحه به لمحه میرسد. خواهش میکنم دقت کنید به این جمله. اگر آدمی را شادی در دل می آید، جزای آن است که کسی را شاد کرده است، و اگر غمگین می شود، کسی را غمگین کرده است. این ارمغانی های آن عالم است و نمودار روز جزاست، تا بدین اندک آن بسیار را فهم کنند، همچون که از انبار گندم مشتی گندم بنمایند. تا بدانی این قبض ها یعنی دلتنگی ها و تیرگی ها و ناخوشی ها که بر تو می آید از تأثیر آزاری و معصیتی است که کرده ای، اگرچه به تفصیل تو را یاد نیست که آن بد است، یا از غفلت یا از جهل یا از همنشین. بنابراین در جزا می نگر. جزا چیه؟ جزا اینه که چقدر گشاد داری و چقدر قبض داری. قطعاً قبض جزای معصیت است و بست جزای طاعت است. در واقع قیامت واقعی اینه که من کار بد انجام میدم، همینجا غمگین میشم و حالم بد میشه، و من کار خوب انجام میدم، همینجا حال من خوب میشه. مولانا میگه اگر تو اینو یاد بگیری، حاجتت ناید قیامت آمدن. تو دیگه اصلا نیازی نداره قیامت تو برسه، چون تو همین الان در قیامت خود داری زندگی میکنی. و بنابراین دوستان، نکته بعدی این بود که به خاطر اصل یگانگی پاداش و عمل، غم‌ها و غصه‌هایی که ما تحمل می‌کنیم بخش زیادیشون به خاطر کارهای زشتی است که انجام میدیم و همینجا اینها به ما میرسن. این حرفایی که برای شما زدم دوستان عزیزم، ممکنه باعث بشه که از گناه بترسید. باید به شما عرض کنم که انسان به گونه‌ای آفریده شده که رشدش در گرو خطا کردنشه. یعنی خداوند اراده نکرده موجودی بیافرینه که این موجود توانایی خطا کردن نداشته باشه. بخش عظیمی از رشدها و کمالهای انسان در گرو خطاها و آزمونهایی است که انسان میکنه. ما دائم میافتیم، بلند میشیم، میافتیم، بلند میشیم، خطا میکنیم، آزمون میکنیم، یاد میگیریم، خطا میکنیم، دوباره تجربه میگیریم، تا بالاخره ما رشد میکنیم. رود حقیقت در بستر خطاهای ما جریان داره. بنابراین اگر ما انقدر خودمون و دیگران رو به گناه حساس کنیم که اصلا جرأت تجربه کردن رو نداشته باشیم، به نظر من این نگاه به گناه و خطا اساسا نگاه درستی نیست. همونجوری که در زندگی طبیعی هر پیروزی و موفقیتی با خطا اتفاق میفته، در زندگی معنوی هم بدون گناه و خطا انسان نمیتونه به کمال برسه. ببینید، یه بچه 10,000 بار میفته تا بالاخره یاد میگیره که بیسته و راه بره. هر افتادن یه خطایی است. یک خوشنویسی که میخواد مثلا حرف نون رو یاد بگیره، حداقل 5,000 بار خطا مینویسه تا بالاخره نون رو یاد میگیره. این ذات زندگی بشره که ما با خطا کردن یاد میگیریم و با خطا کردن رشد میکنیم. بنابراین دوستان، نباید به شکل افراطی ما خودمون رو از خطا کردن بترسونیم و پرهیز بدیم. اگر این کارو بکنیم، ما واقعا رشد نمیکنیم. وظیفه ما اینه که خطا کنیم، بر خطا اصرار نکنیم، توانایی دیدن خطا رو داشته باشیم، از خطا بیاموزیم، خطا رو تحلیل بکنیم، ریشه یابی بکنیم و تلاش بکنیم که اون خطا رو دیگه تکرار نکنیم. اون موقعی گناه کردن بد میشه که ما عمدن و آگاهانه و لجبازانه روی گناه اصرار داشته باشیم. این واقعا نشون میده که ما از درون ویران هستیم. اما این که من خطا میکنم، دوباره سعی میکنم اصلاح کنم، متوجه میشم خطا کردم، از خطای خودم یاد میگیرم، این نه تنها بد نیست، بلکه این عین زندگی بشره. و به نظر من یکی از بزرگترین اتفاقاتی که تو نظام آموزشی ما تو این 1000 سال افتاده اینه که ما خودمون و دیگران رو جوری بار آوردیم که از خودمون و دیگران انتظار عصمت داریم و این انتظار عصمت باعث میشه که ما زندگی واقعیمون رو از دست بدیم و واقعی نتونیم زندگی رو تجربه کنیم. مولانا یک اصطلاح خیلی عجیبی داره، ایشون میگه معصیت خجسته. معصیت کردی به از هر طاعتی، آسمان پیموده ای در ساعتی، بس خجسته معصیت کان مرد کرد، نز خاری بردمد اوراق ورد، ناامیدی را خدا گردن زده است. چرا؟ چون گناه و معصیت طاعت شده است. هدف این نیست که ما به انسانهای معصوم تبدیل بشیم، هدف اینه که ما خطا کنیم و از خطاهای خودمون بیاموزیم و تلاش کنیم که دیگه خطاها رو تکرار نکنیم. به این معنا گناه و خطا یک آزمایشگاه بزرگ، یک سکوی پرتاب بزرگ برای رشد ما و برای پیشرفت ماست. خب با توجه به این حرفایی که دوستان عزیز عرض کردم به نکته ششم میرسیم و اون نکته ششم اینه که غم‌ها به نظر مولانا نشانه های گناه کردن و خطا کردنه. ما چطور بفهمیم که داریم اشتباه میکنیم؟ مولانا میگه بهترین نشانه ای که خدا برامون گذاشته قبض و غمه. هر وقت که ما حالمون بد میشه، احساس بدی داریم، میتونیم احتمال بدیم که یک گناه انجام دادیم، یک خطا مرتکب شدیم. دقیقا مثل درد، همونجور که درد به ما میگه یه جایی بدنمون مشکلی داره و باید این مشکل رو پیدا کنیم و درمانش کنیم، غم‌ها و قبض‌ها هم به ما میگن که ما یک کار بد انجام دادیم، ما باید این غم رو جدی بگیریم، بریم ریشه یابی بکنیم، ریشه اون گناه رو پیدا کنیم و دیگه تلاش بکنیم که اون گناه رو تکرار نکنیم. مولانا میگه چون جفا آری فرستد گوشمال، تازه نقصان واروی سوی کمال. چون تو وردی ترک کردی در روش، بر تو قبضی آید از رنج و تبش. آن ادب کردن بود، یعنی مکن هیچ تحویلی از آن عهد کهن. بعد میگه که هر غمی که از وی تو دل آزرده ای، از خمار می بود کان خورده ای. لیک کی دانی که آن رنج خمار، از کدامین می برآمد آشکار. این خمار و شکوفه آن دانه است، آن شناست کاگه و فرزانه است. بنابراین دوستان غم‌ها و قبض‌ها و رنج‌ها میتونن نشانه این باشن که داریم اشتباه می‌کنیم. با تحلیل خودمون میتونیم ریشه اون اشتباه رو پیدا کنیم و تلاش بکنیم که دیگه اون رو تکرار نکنیم. مولانا میگه اگر اینو جدی گرفتید این غم از بین میره، اگه جدی نگرفتید بعداً تنبیه‌های دیگه پشت سرش میاد که دیگه خیلی بحث طولانی، اجازه بدید که نخونیم. هفتمین نکته‌ای که باید عرض کنم و آخرین نکته تو بحث گناه، بحث توبه و استغفاره. ببینید دوستان، همونقدر که گناه و کار بد و حرف بد و اندیشه بد باعث رنج و غم و درد میشه، توبه و استغفار باعث شادی و نشاط میشه. مولانا میگه که چون که غم بینی تو استغفار کن. در جای دیگه میگه که خانه دل بین ز غم جولیده شد، بی کناس از توبه ای روبیده شد. دل ما که کثیف شده با توبه تمیز میشه و پاک میشه و ما شاد میشیم. اما دوستان عزیزم، توبه و استغفار به معنای این که در یه زمان خاصی با آداب و شرایط خاصی جملات خاصی رو تکرار کنیم نیست. نمیخوام بگم از شب قدر، از شب جمعه، از ایام مقدس استفاده نکنیم، نه، اونا خوبن و استفاده کنیم، اما توبه واقعی و استغفار واقعی به نظر من اینه که ما گناه رو ریشه یابی کنیم، ریشه گناه رو پیدا کنیم، تصمیم بگیریم که اون اشتباه رو دیگه تکرار نکنیم. این یعنی توبه واقعی. زمان و مکان هم نداره. انسان سالم کسیه که دائما در حالت توبه است، یعنی شب و روز در حال تجدید نظر در خودش، ریشه یابی کردن خطاها و اشتباهات خودش و تلاش برای تکرار نکردن اشتباهات خودشه. توبه به این معنا دوستان یکی از بزرگترین فضائله و قطعا باعث شادی میشه. اما اگر ما به نام توبه در گذشته توقف کنیم، در ارزشمند بودن خودمون دچار تردید بشیم، عذاب وجدان افراطی رو احساس کنیم و تجربه کنیم، دائما خودمون رو سرزنش بکنیم و انقدر خودمون رو ملامت کنیم که دیگه توانایی عمل نداشته باشیم و ناامید بشیم، این توبه از هر گناهی بدتره و به هیچ وجه نباید به دنبال این توبه رفت. جامعه ما دوستان جامعه گناه زده است. به دو معنا، یکی به این معنا که فراوان درباره گناه توش صحبت میشه و دوم به این معنا که انسان‌ها فراوان به گناه فکر میکنن، یا به گناه فکر میکنن که گناه رو انجام بدن، یا اینکه گناه رو که انجام دادن به نام توبه دوباره هی فراوان به اون گناه فکر میکنن. مولانا میگه نصف عمر ما در پریشانی میره، نصف عمرمون هم در پشیمانی میره. یعنی ما نصف عمرمون خرابکاری میکنیم، نصف عمرمون هم پشیمانیم که چرا خرابکاری کردیم. این پشیمانی خودش یه گناه جدیده. این پشیمانی قضای دیگر است، این پشیمانی بهل حق را پرست. همین که خداوند تو رو قبولت کرده، همین که تو تصمیم گرفتی آدم خوبی باشی، تموم شد دیگه. چرا وایسادی به خاطر اشتباه مثلا 10 سال پیش یا هفته قبل یا ماه قبل داری خودتو سرزنش میکنی؟ این نادرسته. ور کنی عادت پشیمان خور شوی، زین پشیمانی پشیمان تر شوی. نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی رود. ترک این فکر و پشیمانی بگو، حال و یار و کار نیکوتر بجو. با این داستان بحث رو تموم میکنم. مولانا میگه که یک مردی بود که چنگ نواز بود و یک عمر مطربی کرده بود، با خداوندم کاری نداشت، وضع کار و بارش هم خوب بود. بعد از اینکه پیر شد و قدرت خوانندگی و نوازندگیش از دست رفت، دیگه کسی به او کار نمیداد، پول به دست نمی آورد و خیلی حالش بد شده بود. ایشون بالاخره در نهایت فقر گفت که دیگه برم دنبال خدا، امروز با خداوند معامله کنم. خب خدا رو کجا پیدا کنه؟ هیچ جای بهتر از قبرستان مدینه پیدا نکرد. رفت توی قبرستان با همون صدای زشت در واقع پیرمردانه خودش، با همون دستای ضعیفش یه مقداری چنگ زد، یه مقداری آواز خوند، خسته شد، افتاد روی قبری و خوابش برد. مولانا میگه که خداوند سه بار به خلیفه دوم یعنی عمر بن خطاب در خواب گفت 700 دینار بردار و برو به این آقا بده و بگو تو دوست خاص من هستی، اینو برو خرج کن، هر وقت تموم شد دوباره بیا تا من بهت پول بدم. خلیفه اومد کنار این آقا، این آقا بیدار شد، اول ترسید و بعدش هم پیام خداوند رو بهش رسوند و گفت که اینجوریه، خداوند اینو برات فرستاده. اینجا این آقا فهمید یه عمر خودش رو از چه موجودی دور کرده و یه عمر با چه کسی غریبه و بیگانه بوده. خیلی حالش بد شد، چنگش رو به زمین زد و شکست و شروع کرد به گریه کردن و توبه کردن. هی تو سر خودش میزد که من 70 سال خرابکاری کردم، زندگی خودم رو خراب کردم، از خدا خودم رو دور کردم. بعد مولانا از زبان خلیفه دوم بهش میگه که آقا جون، تو الان پذیرفته شدی، تو دیگه چرا داری به گناه 70 سال پیشت فکر میکنی؟ این زاری تو نشانه هوشیاری توه و این هوشیاری خودش یه گناه جدیده. چرا؟ به خاطر اینکه این هوشیاری از رفتن به گذشته داره سرچشمه میگیره و توبه ای که تو رو در گذشته متوقف میکنه، این توبه عین گناهه و تو رو از حقیقت داره دورت میکنه. هست هوشیاری زیاد ما مزا، ماضی و مستقبلت پرده خدا. آتش اندر زن به هر دو، تا به کی پرگره باشی از این هر دو چونه. تا گره با نی بود همراز نیست، همنشین آن لب و آواز نیست. ای خبرهات از خبر ده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. بنابراین دوستان عزیز، ما اشکالی نداره که اشتباه کنیم و خطا کنیم، اما اگر یاد بگیریم نگاه درست به خطاها داشته باشیم، از خطاهامون بیاموزیم، به خاطر خطاهامون خودمون رو سرزنش نکنیم، احساس ناامیدی نکنیم، احساس عذاب وجدان افراطی نکنیم، ما میتونیم دائما از خطاهامون بیاموزیم و به طرف حقیقت پیش بریم. با این 3-4 تا شرط، یکی لجبازی یعنی عناد، یکی آگاهانه و یکی هم آمدانه و با اصرار خطا کردن، این واقعا باعث میشه که انسان از نظر انسانی و معنوی سقوط کنه و حیات معنوی او به خطر بیفته. مهمترین چیزی که ما رو به جهنم در این دنیا و دنیای بعد از مرگ میفرسته لجبازی کردنه. من فکر میکنم که گناه مهمترین عنصری که توش وجود داره که باعث غم و غصه میشه، غیر از اجتماعی بودن، اخلاقی بودن و متوجه انسانهای دیگه بودن، عنصر لجبازی و با آگاهی و با عمد و اصرار انجام دادنشه. وگرنه ما در بستر خطاها یاد میگیریم، رشد میکنیم و به طرف جلو میریم.